بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب الطلاق، جلسه هشتم، صفحه 399، شماره 17. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الارضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم و اكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله العظم ارواحنا له الفداء، صلواتي ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث استثناء مطلق غائب رو از اینکه باید حتما طلاق زوجه در طهر غیر مواقعه باشه خدمتتون بیان کردیم. ادامهش از آیت الله ایوانی میفرمایند و فی حکم القائب الدرم، اون متن رو میخونم، اصل شرایط صحت و طلاق رو، به کتاب ما صفحه 389. و فی حکم القائب الحاضر الذی لا یمکنه معرفت حال زوجتهی کالمسجون، در حکم قائب از حاضری که نمیتواند معرفت حال زوجش رو پیدا کنه، مثل کسی که مسجونه. یا موردی که تو روایت هم آمده، یواشکی یه خانومی رو عقدش کرده، خانواده او زد نمیدونن، حالا بعد یه جوری شده دختره بهش پیامک داده که منو طلاق بده که عده‌ام تموم بشه که خواستگار آمده، کار داره خراب میشه، میخواد عروسم کنن، زود طلاق بده. از اولم شرط کرده بوده که وقتی من خواستگار پیدا کردم منو طلاق بدی. حالا کسی هم بوده که اذن زوجه نبوده، حالا میخواد طلاقش بده، دیگه دسترسی نداره، نه روش میشه بره در خونه اونا سوال بکنه، دخترم مثلا بردنش به شهر دیگه، یا حاضر مثلا این قائب نیست مرده، زنه هم همین جایه ولی دسترسی بهش نداره، چه کار بکنه؟ اینجا میفرماد این هم در حکم قائبه. دومیش که حالا شرط دوم بمونه ایره بخونیم. و اما بفهم، آره مسجون، کسی که تو زندانه نمیتونه دسترسی داشته باشه. حالا زندانه الان نگاه نکنید که موقعیت هم دارن، هر چند وقت یک بار همسرانشون هم میان و با هم دیگه هم تعبیرشون میگیرن. قدیم مینداختم بنده تو زندان حاکم، یه جوری بوده که سال یک ماه نور و خورشید رفت نمیدیده سال یک بار. و اما ان الحاضر به حکم القائب اذا لم یمکنه معرفت حال زوجته یا التعرف على حال زوجته، حاضری که به حکم قائب زمانی که براش ممکن نباشد که تعرف بر حال زوجش پیدا کنه، به فهم زوجش حکمش چیه، الان واقعا در حیض هست در نیست، طهر غیر مواقعش رو نشده، فلما تقدم من عدم احتمال ان تکون لغیبت المطلق موضوعیه، گفتیم عنوان مطلق و غیبتش موضوعیت نداره، کسیه که دسترسی به تعرف حال همسر نداره، بل الخصوصیه لعدم امکان تعرف على حال زوجه، خصوصیت اینه که نتونی دسترسی به حال زوجه پیدا بکنی، الملازمه عادتا للغیبه، خب غالبا اون زمان کسی نمیتونسته تعرف پیدا کنه که سفر میرفته، وسایل ارتباطی هم که نبوده اون زمان دیگه، حالا تا پیک میرفته و میرفته و میامده دو سال طول میکشیده. و علیه فیسری حکم الغیبه علی حضور الذی هو به مثابته ها یا به منزلته ها، پس بنابراین حکم غیبت رو سرایت میدیم به حاضری که به مثابه و مانند قائم باشد، مثل مسجونی که نمیتونه خبر بگیره. و مما یدل على ذلك ایضا صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج است، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من اهلها، با یک خانومی از اهلش یواشکی، حالا بو اذن پدر رو بوده یا پدر نداشته که اذن بگیره، یا زن سیبه بوده باکره نبوده که اذن داشته باشه، ازدواج کرده و هی فی منزل اهله، ولی یواشکی بوده، اون هم چهار تا داداش غیرتی داشته که خیلی حساس بودن، به بهانه نون گرفتن میرفته خونه شوهرش. و قد اراد ان یطلقها، حالا میخواد اینو طلاق بده، و لیسه یصل الیها، و نمیتونه به او دسترسی پیدا کنه، ازش بپرسه که چه خبره. فیعلم تمسها اذا تمست، میدونه که حیض شده، ولا یعلم به طهرها اذا طهرت، نمیدونه که کی طاهر شده یا نشده. فقال هذا مثل القائب عن اهله، این مثل کسیه که از اهلش قائبه. ما به اینجاش کار داریم، این که یتلق بالاهلت و شهور رو فعلا آقای ایروانی بحث نکردن، شما واردش نشید که آیا این در واقع یعنی یه راه دیگه یکی، یعنی مقدمه بر او برنامه‌شو بذاره بر این که عرض کنم خدمت شما به عادت ماهیانه بر اساس ماها بشینه عادت زنش حساب کنه، اینجوری حساب کنه، یا نه این منظورشه که چند ماه بگذره، مثلا یک ماه بگذره. این رو فعلا ما کار نداریم چون بحثمون تفصیلی نیست. این تیکه اول حضرت فرمودن مثل القائب عن اهلهی، دیگه ما حکم قائب را از روایت دیگه به دست آوردیم، این هم مثل همونه. فعلا به این اهله و شهور کار نداشته باشید، هرچند احتمال متعارف درش هم اینه که یعنی منظورش که بر اساس ماها شهرها، ولی احتمال بر اهله یک یعنی حساب کنه از چندم ماه تا چندم ماه بوده، یعنی همون عادت وقتی و عددیه. حالا ما به هیچ فعلا کار نداریم چون تو تفصیل وقت نیست. این استثناء هم تموم. استثناء بعدی که مطرح کردن مورد ب باشه، چون فهمیدن یستس نامن زاله یک الف، حالا نوبت به ب رسیدیم. میفرماید ما اذا کانت حاملا، زن حامله باشد و قد استبان حملها، یه موقعی زن حامله یه هنوز معلوم نیست، احتمال حملش وجود داره، مثل که زنی که بهش نزدیکی شده هنوز یک ماه یا دو ماه نگذشته، ولی زن این چهار ماهه شده، بچهش هم تو شکمش به قول اینها لقدم میزنه، کلن روح هم در بچه دمیده شده، یقین داره که اینجا حمله. یه موقع فقط صرف یک مقدار شکم باد کرده یا سنگین شده یا ویار پیدا کرده، یه حرفایی که خانم‌ها میزنن از چشمات معلومه که حامله ای. خب اینا چیزای احتمالیه، یقینی نیست واقعا اینجوری بشه. طبعش عوض شده، علاقه پیدا کرده، از ترشی بعدش میاد، حالا دوست داره کم ترشی بخوره. اینها معیار ویارو، یا اینکه مثلا دو بار حال استفراغ بهش دست داده، سریع دلیل که نمیشه که حتما هست که حال تعو بهش دست داد. ولی نه، یه جوریه که ولوج روح در جنین شده، حرکت جنین آغاز شده، این دیگه تو شکم تومور حرکت نمیکنه دیگه، که اگرم باشه یقین حاصل شده، یعنی استبان حمله ها. امروزه که با عرض کردم آزمایش هم به صورت 100% حاملگی ثابت میشه، یعنی با این کارهای هورمونی که نگاه میکنن تستایی دارن، بالاخره هم میشه. حالا استبان حمله ها هر زمانی دیگه، یعنی قطعی شده توی زن حامله است، حالا یا تست آزمایشگاهی قطعی شده یا از او بالاتر سونوگرافی دیگه. حالا شما میگید تست اشتباه میکنه، سونوگرافی وقتی جنین نشون میده از دیگه تقریبا 2.5 ماه قلب جنین رو هم صدای ضربان قلبش هم میشنون دیگه. این که شما بگید حالا ممکنه دختر و پسرش درست تشخیص نده، یا این که مثلا دقیقاً سن حاملگی مثلا 13 هفته است یا 14 هفته است، این ممکنه اشتباه در 13 و 14 اش بشه، یا حتی یه جایی یه جنین پشت جنینیه قشنگ متوجه نشه که یک جنین یا دوتا، ولی که بخواد بگه نه اصلا جنین داخل شکم نیست، دیگه تقریبا نیست. خب استبان حمله ها میشه، و قد استبان حمله ها فانه یسح طلاقها و ان لم تكن على طهر او کانت فی طهر مواقعه، چون زنی که حامله هم شده باشه خب ممکنه در همین حالات حملش، در همون طهر حملش هم مواقعه، ولی چون استبان حمله ها باشه لازم نیستش که سفت بشه. حالا دیگه ما الان وارد این بحث نمیشیم که اصلا اینجا حکمتش چیه، اینم حکمتش مثل عده عدم اختلاط میاهه یا نه این طهر غیر مواقعه دلیل دیگه ای داره، ما فعلا به اونهاش کار نداریم، اونهاش باز یه بحثاییه باید تفصیلا یه جاهای مورد بررسی قرار بگیره. و اما استثناء الحامل المستبین حملها فهو لما تقدم من الروایات الوارده به لسان خمسون یتلق هن ازواج هن متا شاؤوا الحامل المستبین حملها. خب ایشون میفرماید که بحث بعدی که این حتی زمانی که بر طهر نباشه یا طهر غیر مواقعه باشه، یعنی کشف بشه که این زن طهرش طهر غیر مواقعه، اینا چی؟ به همون سه تا تقریبی که تو شماره 13 اینجا آوردیم، یکی اطلاق روایات، یکی تصریح متا شاؤوا، یکی خصوصیت عنوان مطلق، اینجا خصوصیت الحامل یستبین حمله ها. خواستم بین این الحامل یستبین حمله ها با بقیه فرق بذارم. شما میگید نه، شما به شرطی که در طهر غیر مواقعه نباشی. خب این گفت الحامل یستبین حمله ها، پس تفاوتش چی شد که بخوایم بگیم که این مثل بقیه زناست؟ پس این تمام. یه بحثی هست که آقای ایروانی اینجا این رو نیاوردن، چند گروه دیگه تو روایت هم حذف بودن، یکی که مدخوله نباشه، یکی صغیره‌ای که سن تکلیف نرسه و یائسه، اینا تو روایات بوده، اینا دیگه نیاز نیستش، ایشون این تیکه روایت رو نیاوردن، ولی استتام تو روایت هست، من سریع میخونم. استدلالی بود که فرمودن که اما اذا لم تکن مدخولن بها، این مورد روایت بود، ما اذا کان صغیره که لم تبلغ سن تکلیف و قد دخل بها از زوج و ان کان ذالک محرما. حالا اگر یه زنی صغیره باشه، یعنی به سن تکلیف نرسیده باشه، یه اگرچه مدخوله دخوله به زنی که به سن تکلیف نرسیده حرام شرعاً، ولو مدخوله باشه این زن رو استثناء کردن که این تقویت میکنه که اینجا همون بحث امکان حمل و عدم امکان حمله، چون زنی که به سن عرض کنم خدمت شما تو چیز نرسیده، سن حیض نرسیده، قابلیت حمل نداره، این احتمال هم بالا میره. یکی هم زنی که یائسه شده که او هم باز دوباره همین حکم داره، ولی فعلا ما دنباش نیستیم. اینا همش روشنه. و اما استثناء غیر المدخوله بها و صغیره و یائسه، این توی کتاب مختصره حل شده. فلی روایات المتقدمه نفسا. فقط یه نکته باقی میمونه که شما بگید که چرا تو روایتی گفته والجاریه التی لم تخذ رو میگید صغیره؟ نه، یه زنی هم هست، هر زنی ولی 25 ساله که حیض نمیشه، چرا اطلاق نگرفتید گفتید صغیره؟ میگم به خاطر که روایت گفت لم تخذ، نگفت لا تخذ. تو بعضی از روایت میگه الجاریه التی لا تحیض و کسی که همسن ایل حیض نمیشه، ولی تو این روایت میگه لم تحیض. لم تحیض یعنی هرگز حیض نشده، یه حمله بر صغیره است، یعنی ماقبل، نه نسبت به کسی که الان یعنی به سن بلوغ رسیده ولی الان حیض نمیشه. و اذا قیل لمن نحمل فقره و الجاریه التی لم تحیض علی خصوص صغیره، چرا گفتید صغیره ولا نحملها علی مطلق الجاریه التی لا تحیض ولو کانت فی سن من تحیض کما هو المنسوب الی شرح النافع؟ ایشون میفرماید قلنا ان الوارد فی الفقره المتقدمه والجاریه التي لم تحیض یا والجاریه التي لا تحیض و تعبیر المذکور ظاهرتون فی الجاریه التي لم یحن وقت حیضها، زنیه که وقت حیضش نرسیده. علاوه بر این که در بعض از روایات هم آمده والتی لم تبلغ المحیض، که این دیگه صریحه، یعنی کسی که به سن حیض نرسیده، به حیض شدن نرسیده. لذا این روشنه. میریم سر مورد بعدی و مسترابه که در کتاب مختصره هم آمده. مسترابه کیه؟ مسترابه اون زنیه که به سن حیض رسیده ولی به خاطر این که یا یک مشکل خلقتی داره، مثل اینکه مجرای حیضش مثلا مسدوده، حیض نمیبینه، مجرای رحمش مسدوده، یا یه اتفاق افتاده مثلا مرضی دیده، مثل همین نمونه که به شما گفتم چاقی که مثال زدم، یک عارضه، یک مرضی چیزی شده که این زن 9 سالش رد شده، مثلا 11 سال 12 سال 15 سال است، هنوز عادت ماهانه نشده، که من تو بحث عادت ماهانه مفصل و هم در بحث حیض اینا دیگه توضیح دادم، الان واردش نمیشم. والمسترابه تعریفش چیه؟ وهی من کانت فی سن من تحیض، کسی که سنشه که حیض ببینه، ولا تحیض ولی حیض نمیشه. چرا؟ لخلقتن، به خاطر یک مشکل خلقتی من داره که اصلا خون حیض خارج بشه. اول آرزن اتفاقی، نگید آقا همچه دختری که باشه خب مریض میشه، خب او باید بره سریع عمل کنه یا کاراشو انجام بده، حالا فعلا الان خون نمیبینه. اول آرزن اتفاقی، یا آرز اتفاقی داره، من رضا، خیلی از خانوما در موقع شیردهی هورمونای شیردهیشون باعث میشه که عادت ماهانه نشن، لذا احتمال حاملگیشون هم پایین میاد. اینجا یه به خاطر بواسط هورمونیه، خیلی خانوما تا وقتی شیر میدن، بعضی خانوما حتی بچه هم که از شیر میگیرن به خاطر یک مشکلات هورمونیشون هورمون شیرشون ترشح میکنه، این مانع از انعقاد و همون عرض کنم قضیه ریگلشون دیگه منقطع میشه. این رضا خیلی معروف مشهوره، شاید اکثر خانومایی که شیر میدن عرض کنم در حالت رضایشون دیگه عرض کنم عادت براشون اتفاق نمیفته. او مرض تاره و ما شاکل ذلک، هر جوری که بالاخره این زن قرص پیشگیری خورده، ها یکی قرص پیشگیری خورده و لذا الان عادت ماهیانه نمیشه. فانه یجوز و طلاقها، این زن رو میشه طلاق داد. و این کان ذلک فی طهر المجامعه، اگرچه این در طهر مجامعه باشد، البته نسبت به مسترابه ای که حیض نمیشه، همون که قبلا توضیح دادم، به شرط مضی ثلاثه اشهر علی المواقعه الاخیره، شاید اون جلسه قبل طلاق اون زنی که گفتم او طلاق باطل داده بود، طلاق غیر مواقعه رو خدمتتون عرض کردم که از خانم پرسیدم گفتم چجوری طلاق دادین، گفت صبح، گفتم همبستر نشد، گفت چرا صبح همبستر شدیم اصلا رفتیم طلاق دادیم. خب بعدش میگفتم خب طور، گفت از این پرسید طور غیر مواقعه، من چیزی نفهمیدم، گفتم بله. خب بعد روز زنگ زدم میگه خب چرا بهش روشن ندیدین، میگه نه جو هم چیزایی نیست. خب حالا این زن بعد حداقل 3 ماه بگذره تا بشه طلاقش داد، که در واقع اگر بخواید نگاه کنید یه حالتیه که تا اون موقع اگر حملی هم داشته باشه، از اون آخرین مواقعه بس ما بگذره که در واقع حملش هم توی سه ماه اگر باشه آشکارم بشود. رسیدیم به کجا؟ مسترابه. اما ان المسترابه یجوز طلاقها بعد مضی ثلاثه اشهر من المواقعه الاخيره فلم ينصف فيه الخلاف لاحد. همه همین گفتن سه ماه و يدل عليه هم بحث اجماع داریم، یا اگه اجماع هم نباشه عدم خلافه. دومی صحیحه اسماعیل ابن سعد اشعری، سألت الرضا عن المسترابه من المحيز، کسی که عرض کنم خدمت شما حیض نمی شود، کیفت و تطلق، حضرت فرمودن تطلق و به شهور. خب اذا کان المراد من کلمت الشهور، شما میگه آه شهور معلوم نیست چیه، اجمال داره. خب عرض کنم خدمت شما روایات عده مسترابه رو که نگاه میکنیم، میبینیم عده مسترابه سه ماهه و قطع حاصل میکنیم این سه ماه هست. علاوه بر این که خب توی روایات هم شهور هم جمعه بر سه تا صادقه دیگه. و اذا کان فی المراد من کلمت شهور اجمال لعدم تشخص عدد الاشهور فیمکن من خلال مراجعه روایات عده المرأة المسترابه تحصیل الاطمئنان به اراده ثلاثه اشهر، که تو همینجا تو عده مسترابه ذکر شده. یه روایت دیگه ای رو ایشون ذکر کردن، مرسله داوود ابن ابی یزید که توش تصریح داره، تو این مختصره این رو حذفش کردن. مختصر دو سه خط من میخونمش. الا انه ورد فی مرسله داوود ابن ابی یزید العطار ان بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام سالت عن المسترابه يستراب بها و مثلها تحمل. یک زنی که حیضش خراب شده به هم خورده، این حیض نمی شود، ولی زنی مثل این تحمل حامله می شود. یعنی زنی که در سنه، نه کسیه که همون اوله که مبتدعیه که اصلا تا حالا حیض نیده، نه یه زن 14 ساله 15 ساله 13 ساله که حامله میشه، ولی این عرض کنم خدمت شما و مثلها تحمل و مثلها لا تحمل. بعضیا تو سنی ممکنه باشه که مثلش حامله میشن، یا نه ممکنه تو همون سن اولی باشه که زن دیگه حامله نمی شود. ولا تحیض و قد واقعها زوجها، همسرش باهاش مواقعه کرده. کیفه یا طلقها اذا اراد طلاقها، یعنی خلاصه زنیه که حالات مختلفش پرسیده، ممکنه همسرش همسنایی طلاق میشن این حیض نمیشه، همسنایی بعضیشون حیض میشن، یا ممکنه همسنایی حیض هم نمیشن. حضرت فرمودن لیمسک انها ثلاثه اشهر ثم یطلقها، باید سه بار سه ماه نگه داره این زن رو بعد طلاقش بده. از تصریح به زالگی که میگه بعد سه ماه نگه داره تصریح شده. خب روایت مرسله است، میگه که ان بعض اصحابنا ابی یزید عطار روایت رو نقل میکنه، ولی با قرینه اون روایت های دیگه اطمینان حاصل میکنیم که این روایت از امام صادر شده، چون به این مضمون روایات متعدده آورده. و هی و امکانت مرسله الا ان ذمها الى تلک یوجب الاطمئنان به ارادت ذلک، چون احتمالی که یکی جعلی باشه با توجه به روایت دیگه که این مضمون زیاد صادر شده نمیدیم، فقط این تصریح کرده. هاذا و یمکن ان یقال، که از اینجا تو کتابای مختصرم هست، ممکنه بگیم کلمه شهور جمع یستقع علی الثلاثه دیگه، اقل جمع سه تاست دیگه، و ارادت الاقل غیر محتمله کمتر از سه تا، که احتمال نمیدیم که دو ماه مد نظر باشه. و ارادت و مازاد تحتاج الی دلیله، نسبت به مازاد هم دلیل نداریم. و مقتضی الاطلاق الاکتفاء بالثلاثه، یا میگفتن چند ماه، به تعبیر دیگه اگه بیشتر نیاز بود امام بیان میکردن، بیان نکردن، ما به اقلش که همین سه تا اکتفا میکنیم، این هم تمام. خب بریم سر عنوان بعدی. گفتن هشتمین نکته که گفتن ان یکون الزواج دائما، ازدواج باید ازدواج دائم باشد. فلا یقع بالمتمتع بها، زنی که متعه است و ازدواج موقته این طلاق ندارد. بل تتحقق الفرقه بانتهاء المده او هبت المقدار المبقی منها، اون مقداری که باقی مونده یه دو راه دارید، یا وقتی مثلا این زن یک ماه عقد شده یک ماهش تمام بشه تا بین زن و شوهر جدایی بیفته، یا مرد باید هبه کنه، که یک جلسه توضیح دادم که یک از مشکلات اینه که اول میرن دختر پسرها ازدواج موقت میکنن، بعدش دو مثلا یک ماه ازدواج موقت میکنن، سر دو هفته میخوان برن صیغه دائم بخونن. خب این زنش نیست، زنش که دوباره نمیتونه عقد بخونه، نتیجه چی میشه؟ به یادش میره، یا خجالت میکشن، یا نمیگن با عاقد، یا مسئله دون نیستن که مدت رو ببخشه ما بقیشو که زن ازش جدا بشه که دوباره بتونه به عقد رو به همسری دیاره. نتیجه چیه؟ که عاقد صیغه عقد رو میخونه ولی صیغه عقد باطله. چرا؟ نسبت به زن که انسان دوباره نمیتونه که عقد بخونه، 6 ماه 2 سال 3 سال که میگذره انکشفه، دوباره به پسره میگه که آقا بیا، با دختره ازدواج کنیم، میگه نه دیگه نمیخوام، دیگه نمیخوام. به دختره میگه که بیا ازدواج کنیم، میگه همون یک بار برای هفت پشتم بسته، حالا بیا درست کن. اون مهرول مسما باطل میشه، باز بعد مهرول مثل بدن چه کار بکنن، دعوا میشه، مرد میگه که اصلا من دخول نکردم، مهر نداره، دختره میگه اول بسته دیگه. خیلی وقتا سر همین قضیه، پس طلاق نداره، بعد از هم دیگه جدا بشن. و اینم تو ازدواج خودتون، یا اصلا من که کلا با این قضیه محرمیت مخالفم، میگم همچی چیزی ما توی روایاتمون نداشتیم که اهل بیت اصلا سیره نبوده که کارو بکنن. نه خوبم نیست که رعایت بکنن، چرا با هم محرم باشن؟ همونجور نامحرمی برن رعایت نامحرمی رو بکنن، تو خریدشون هم رعایت کنن. نکته دومی که زودتر ازدواج کنن. لذا من کلا با همین، به خاطر مشکلاتی که پیش میاد، از اینهاش عرض کنم خدمت شما، خیلی دیدم از این مشکلات. و حتی غیر از دختر رو صیغه میکنی رعایت نمیکنه، مخ دختر رو میزنه تو ایام نزدیکی میکنه، بعدش هم که طلاق میشه میگه میخوام به هم بزنم. نمیشه نه پسر رو برد جایی متهم کرد، لایتش یک کار حرام شرعی رو انجام داده، زمان که براش ور نمیاره. از این طرف هم دختر دیگه با تو جامعه ما هم که میگن دختر حتما باید باکره باشه، برای این خیلی وقتا ممکنه مشکلات پیش بیاد. لذا تو این قضیه عرض کنم که کار مناسبی نیست صدرن و زیلن. خب و اما انه لا طلاق فی عقد تمتع فامر متسالم علیه، این تسالمه. و استدل له فی الحدائق بما دل علی حصول الفرقه بانتهاء المده، میگه یک روایاتی هست میگه آقا مدت تمام شد طلاق نمیخواد. خوب دقت کنید اشکال اصلی ما چیه. اشکال ما اینه که ما دلیل داریم بر این که به اتمام مدت طلاق نمیخواد از هم جدا میشن، و دلیل داریم با هبه جدا میشن از هم دیگه، ولی دلیل نداریم که نفی میکنه که با سبب طلاق جدا نمیشن. مشکل اینه، ما این دوتا رو دلیل اثباتی داریم، ولی چه اشکال داره به طلاق هم جدا میشن؟ نمیخوام هبه کنم، میخوام طلاق کنم. این که روایت میگه که اگه هبه کنی جدا میشن، خب این که نافی نیست که پس طلاق نمیخواد. این رو باید از یه راه دیگه استفاده کنیم که آقای ایروانی روایت چه آوردن. میفرماین که گفته روایاتی داریم صاحب حدائق توسط کرده به مادر لعل حصول الفرقه بانتهاء المده بلا حاجت الى طلاق. یه روایتی میگن مدت تموم شد دیگه طلاق نمیخواد، دیگه از هم جدایت. روایت ان اسماعیل ابن محمد ابن اسماعیل ان ابی الحسن الرضا علیه السلام قلت له الرجل يتزوج المرأه متعتن، یک زنی رو متعه کرده، ازدواج متعه کرده، سنتن او اقل او اکثر، قال اذا كان شيئا معلوما الى اجل معلوم، اگر یه مهر معلوم داشته اجلش هم معلومه. قال یعنی به این فرض درسته. قال قلت و تبین و به غیر طلاق. پس اول سوالشی که یک ساله میخواد زنشو ازدواج کنه باهاش، حضرت فرمودن شیء معلوم یعنی مهر معلوم، اجل هم معلوم، چون در بحث روایات بحث زن متعه رو مستأجره گرفتن اینا رو، و حتما شرطش اینه که مهر دقیق معلوم باشه. در ازدواج دائم بعضی شرط نگرفتن، اگر مهر معلومم نباشه میگن که ازدواج صحیحه، ولی در ازدواج موقت اگر مهر رو دقیقا معلوم نکنن ازدواج باطله، که بعد سر جای خودش تو کتاب نکاح مطرح شد، اختلافی بود. الا اجل معلوم، زمانم دقیق باید معلوم میشه. نمیشه بگیری بگی آقا تا فصل عرض کنم برداشت سیبا، بعد اول پاییز میشه میگه من سیبا رو میخوام اسفند بردارم. این درست نیست، باید معین کنی، وقت نامعین درست نیست. باید بگی آقا 30 روز، 40 روز، 50 روز، 2 ماه، نهایت الان ماه قمری باشه. قال قلت و تبینو، که اونجا اختلاف میشه، میگه آقا بیا بریم استحلال ماه کنیم، زنه میگه من دیدم، مرده میگه من ماه ندیدم، ماه من اولش برداشت شبه، همون هم یه مقدار ممکن اختلاف باشه، ولی اصلیه که دقیق اگه بگی 30 روز، 30 روز معینه. و تبین قلت و تبینو و غیر طلاق، بدون طلاق از هم جدا میشن؟ قال نعم، بله بدون طلاق از هم دیگه جدا میشن. خب این وفیه نهاد المضمون تکرر فی الروایات الا انه لا ينفي امکان وجود سبب انسان لتحقق الفرق اثناء المده و هو الطلاق. کی میگه زمان تمام شد جدا میشن؟ خب جدا میشن، وسطش میخوام طلاقش بدم، 3 ماه که گذشته میخوام طلاقش بدم، میتونم بدم یا نه؟ و من هنا قال فی الجواهر، مرحوم صاحب جواهر میگه لم يحضرني من النصوص ما يدل على عدم وقوع الطلاق بالمتمتع بها، نصی پیدا نکردم که بگه که طلاق نمیتونی بدی زن متمتع رو. نعم فیها ما يدل على حصوله بانقضاء المده، روایات یا انقضای مدت رو آورده و به حبتها، یا گفته میتونی ببخشی، ولیکن لازالگی که دوتا دلیل ایجابه داریم لایق تزی عدم صحتی علیها، نفی نمی کند که نشه یک دلیل دیگه به عنوان طلاق وجود داشته باشد، لامکان تعدد الاسباب، دوتا دلیل سبب داریم، سبب سومان باشه چه اشکال داره. آقای ایروانی به درستی میفرمایند صاحب جواهر خیلی روایات رو نشسته با دقت بخونه. هازا و بالامکان تحصیل و بعض روایات علا ذلك، روایتی داریم که از مضمونش میفهمیم زن متمتع طلاق ندارد. من قبیل روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام حضرت میفرمایند المتعت. و سوال سر اینه که کی 4 تا همسر میخواد بگیره؟ 4 تا همسر دائمی، کسی که دو تا متعه هم داره دو تا زن دائمی بیشتر نمیتونه بگیره. حضرت میفرمایند نه، زن متعه عدد نداره، جز او 4 تایی که خداوند متعال گفتن که ربا دیگه از 4 تا بیشتر نباشه اون نیست. فرمودن حضرت فرمودن المتعت لیست من الاربع، زن دا متعه جزو 4 تا زن نیست. لانها لا تطلق، چون زن متعه طلاق داده نمی شود و لا ترس و ارث نمی برد. انما هی مستأجره، این در مقابل زن دائمی نیست، این زنیه که در مقابل اون مدتی که همسره یک اجرتی دریافت کرده. انما هی مستأجره که تو روایت ما زیاد داره، در متن آیه قرآن هم میگه فاتوهن اجورهن، این اجورهن که میگن ما رو زن از کنم خدمت شما متعه. و روایت حسن صیقل است عن ابی عبدالله علیه السلام قلت رجل طلق امرأته طلاقا، زنیه که همسرش رو طلاق میدهد، لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره، یه مردیه زنیه که زنش رو طلاق داده، طلاقا لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره، یعنی این از خارج توضیح بدم، هرچند تو کتاب نکاح خوندید یا میخونید، مرد زنش رو، قبلا هم گفتم، مرد زنش رو این که قرار باشه طلاق یه ملعبه دست مرد باشه، هی طلاق بده، هی ازدواج کنه، هی طلاق بده، گفتن اینجور برخورد بدون کرامت با همسر نباید بکنه. یکی عصبانی تا عصبانی میشه طلاقش بده، باز بعدش دوباره بعد از یک سال دیگه بخواد باهاش ازدواج کنه، نه، دو بار اگه طلاق داد، دفعه سوم طلاق داد، دیگه حق رجوع به زن رو نداره. قرآن میفرماید مگر اینکه این رو که طلاق داد یه زوج دیگه با ای ازدواج بکنه، بعد او ازدواج دیگه او زوج بعدی اگه طلاق داد این دوباره میتونه بره رجوع کنه، که اینم باز دفعه که بهش میگن محلل. حالا سوال آمد از امام سوال کرد، یه مشکل محلل دائم اینه که خب اگه زنه رو دوباره آمدی و به او طلاق دادی و رفت و او از تو بهتر بود، زنه میگه بر نمیگردم. نه، اصلا اون مرد طلاق نمیده، زن گرفته برده، زن خوب با شأن، خوب با کرامت، زنه رو طلاق نمیده، هرچی میگه طلاق بده میگه آقا نه پول نه چی طلاق نمیده. لذا خب یه رایشه که چه کار بکنن این قضیه محلل رو، یه رایش اینه که خب بیاد ازدواج موقت بده که بعد از اینکه تمام شد خود به خود جدا بشه و اختیار دست مرد نباشه، یه هفته بره با یکی ازدواج کنه، بعد از یه هفته عده نگه داره بیاد با یه همسر. از حضرت سوال میکنه که متعه میتونه به عنوان محلل بشه؟ حضرت میفرماید نه. چرا؟ میگه چون خداوند متعال میگه تن که از زوجن غیره که بعد یطلقا، او زوجه طلاق بده، متعه که طلاق نداره. حضرت اینجوری چیز میکنن، رجل طلق امرأته طلاقا، او طلاق سومی که لا تحل له، لا دیگه حلال نیست با این زن ازدواج کنه، حتی تنکح زوجا غیره، یه مرد دیگه باهاش ازدواج کنه، فتزوجها رجل متعتا، یه مردی میاد زن رو متعه میکنه، اتحل للاول، میتونه حالا ازدواج کنه؟ حضرت گفتن نه، لأن الله یقول فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتی تنکح زوجا غیره فإن طلقها، اگر آمد و دفعه سوم طلاق داد دیگه از این به بعد براش حلال نیست با ای ازدواج کنه تا اینکه یک مرد دیگری با ای ازدواج بکنه، بعد در این صورت اگر طلاقش داد. والمتعه ليس فيها طلاق، در متعه طلاق نیست. و هاتان الروایتان ان تمت سندهما، سند دو تا روایت مشکل داره، دو تا روایتش، چون در روایت اول قاسم ابن عروه است، قاسم ابن عروه کشی میگه مولا ابی ایوب الخدری وزیر ابی جعفر المنصور، هیچی دیگه در موردش در موردی که آدم ثقه بود یا ثقه نبوده نیامده. تو روایت دومم صیقل آمده، این صیقل 15 تا روایت داره که خب فقط یکی عرض کنم خدمت شما کثرت روایت اجلا نداره، درست شد؟ کثرت روایت اجلا نداره، هیچ ترجمه ای هم نداره، لذا ما هم که یک مقدار وسیع المشرب دوی بابم هستیم هیچ کدوم از دو بزرگوار رو نمیتونیم تصریح کنیم، همچون که ایش فرباید نمیشه. کانتا همل مستند، اگر این روایت رو سند بدونیم روایت میشه مستند، و الا انحصر المدرک به تسالم، این دو روایت به درد نمیخوره، میشه تسالم اصحاب. خب این نسبت به مضمون روایات که گفتیم خوب بود ولی سندشون خوب نبود، این تمام. ولی این که آمدیم گفتیم که خب ما گفتیم به هبه میشه، اما تحقق الفرقه به هبه ما تبقی من المده فامر متسالم علیه، دیگه هیچ اشکالی هم نداره. و تدل علیه صحیحه علی ابن رعاب است، کتبت الیه اسأل عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها ایامها قبل ان یفسی الیها او وهب لها ایامها بعدما افزا الیها. میگه که یه عرض کنم خدمت شما، سوال کردم از کسی که به یه زنی رو تمتع کرده، بعد میاد مدتش رو میبخشه. حالا دوتا حالتش رو سوال میکنه، چه قبلیزی که با این زن نزدیکی کرده باشه و ارتباط برقرار کرده باشه، یا نه بعضی که ارتباط برقرار کرده باقی مدت رو آمده اینجا بخشیده. هل له ایرجع فی ما و حبلها من ذلک، میتونه در اون میزانی که به این زن بخشیده رجوع بکنه؟ یعنی این هم مثلا این که مدت بخشیده مدت خودش بوده دیگه. شما اگر به زن یه چیزی رو ببخشی، مثلا یک کتاب رو ببخشی، به شرطی که زن دخترعمو نباشه، دختر خاله نباشه، زیر رحم نباشه، فردا پس میگیری. هرچند بعضیا چون روایت داره نگیرید اختلافیه، ولی بعضیا میگن میشه، دای زنجانی میگن احتیاط واجبی که پس نگیره، ولی مشهور میگن نه، میشه از زن زیر رحم نیست، قصد قربت هم نکردی، هدیه ای دادی، طلای دادی، بخشیدی، اینو میشه پس بگیری. قبلا هم توضیح دادم خانوما هم اگر همچی احتمال دادن زود طلا رو بفروشن، عوض کنن به طلای دیگه که مرد نتونه پس بگیره. ولی اگر شما خواستید خانومتون احتمال بدید، من هر کی بهم رجوع میکنه اول دعوای مرد که میاد اول دعوای، میگم همه طلاشو بگیر قایم کن. زن میگه اول دعوای، میگم برو همه طلا رو بفروش، یک دونه طلا بگیر. لذا راه نسبت به طرفه بلازو. حالا اینجوریه، این بنده خودم گفته خب هبه بزنه میشه رجوع کرد، حالا ما خر شدیم و این یک ماه بغلی رو بخشیدیم، بعد فردا پشیمون شد که خب حالا اگه زنه بود چه مشکلی داشت؟ فرضیه که حالا نظر مشهوری که نفقه هم نداره، زنی که نه نفقه داره، نه حق مسکن داره، نه هیچی داره، خب چه آسیبی به تو میرسه؟ چرا بخشیدی؟ حالا پشیمون شد میخواد برگرده، میتواند برگرده یا نه؟ حضرت فرمودن نه، نمیتونه برگرده. پس میفرمایند که هل له ان یرجع فی ما وهب لها من ذلک فوقع لا یرجع، که این که پس نشون دهنده ای که این هبه صحیح قابل رجوع نیست دیگه، طلاق هم از اینجا، طلاق به معنی اثر طلاق، یعنی بینونت بین زن و شوهرم اینجا کلا اتفاق افتاده. این تا اینجا کلا این مباحث تمام. رسیدیم به یه عنوان بسیار مهم در مباحثمون که اونم بحث اشهاد رجلین عادلین. مورد نهم رو ایشون میفرمایند اشهاد و رجلین عادلین. تو که عبارت ما داره که ولا یلزم ای یعرف المطلقه به نحو یسته منهما شهادت علیها، که این بحث بسیار بسیار مهمیه و متاسفانه آقای ایروانی بحث مهم و مفصل رو اینجا حذف کردن که به آخر بحث رسیدیم. من میخونم دیگه، حالا شما هم حوصلتون سر رفتید، من باید تا اول اون مورد عرض کنم خدمت شما دو صفحه مطلبه، تا 25 اینکه صیغه طلاق چیه تا اونجا رو من باید خدمتون بخونم، الان توضیحشو میدم. پس بحث اینه اشهاد رجلین عادلین، این حداقلشه. سوال سریه که باید مطلقه رو بشناسه به نحوی که بعداً عرض کنم خدمت شما چیز کنه، به نحوی که بعداً بتونه بره شهادت بده. این بحث مهمیه، بخونم این تیکشو که بعد اونجا رو توضیح بدم. و اما اعتبار الاشهاد فی الطلاق فهو من شعار الامامیه، دعوای ما با اهل سنت که هیچ وقت کنارم نمیام اینه. قرآن میفرماید که آقا عرض کنم خدمت شما وشهد و زوی عدل منکم، یه اهل سنت توی چیز گذاشتن کنار، تو طلاق گذاشتن کنار، تو نکاح آمدن شرط کردن. و قد تقدم فی بدایت البحث عن النکاح حوار الامام الکاظم علیه السلام مع ابی یوسف القاضی، تو صفحه 298 به کتابای ما، با کتابای اون مختصرا نمیدونم صفحه چند میشه، در صفحه 298 اینجا این بحث رو داریم که روایت ای آمده و فی حدیث الامام الکاظم قال لابی یوسف القاضی ان الله امر فی کتابه به طلاق و اکد فیه به شاهدین، اون ذیل شماره 12 رو میخونم آخر صفحه، ولم یرز به ما الا عدلین و امر فی کتابه فی تزویج فاحمله بلا شهودن فاثبتتم شاهدن فی ما احمل و ابطلتم شاهدن فی ما اکد. که یه ابی یوسف قاضی، قاضی زمان امام کاظم علیه السلام و امام ابن ابی لیلا، قاضی زمان امام صادق بود. این ابی یوسف قاضی زمان امام کاظم علیه السلام بود که ایتا چون قاضی بوده، البته همشون آدمای خیلی، یعنی آدم ها بخواهی داری که ملعون بودن سر جای خودش، خیلی هم بعضی وقتا اصرار نداشتن. زیاد داریم که ابن ابی لیلا اگه یه روایتی رو میدید که امام صادق فرمودن از حضرت رسول یا مثلا از حضرت امیر، میپذیرفت اون مضمون رو و اصحابم زیاد پیشش میرفتن، یعنی اینجوری نبود که مثلا ارتباطات و اینها نباشه. حالا این هم میگه حضرت به ابی یوسف گفتن خداوند متعال در کتابش به طلاق امر کرده و اکد فیه به شاهدین، گفته داده شاهد بیارید، بعد ولم یرزه به ما الا العدلین، گفته حتما داده شاهد عدل باشن، و امر فی کتابه به تزویج و انکه الایاما، نگفته فاحمله بلا شهود، نگفته شهود بگیرید، فاثبتتم شاهدن، میگه شاهد بگیر فی ما احمل که طلاق نکاهه، و ابطلتم شاهدن فی ما اکد که طلاقه. که این روشن امام ما هم با اونها به اون ملعون مهاجه کردن. و یدل على ذلك قول تعالی یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوی عدل منکم. اولا زنان رو وقتی میخواید طلاق بدید، طلقوهن لعدتهن، یعنی طلاقی بدید که اونها عده نگه دارن، و احصل عده، عده رو حفظ کنید، اختلاط پیا پیش نیاد. این فعلا محل بحث ما نیست، سر جای خودش تو کتاب العده مضمونش رو بررسی میکنیم. فاذا بلغن اجلهن، این زنا تو این مدتی که طلاق دادید طلاق رجعی بود، تو اینجا تو خانه شما موندن، طلاقشون تمام شد، تکلیفشون رو معلوم کنید، یا مهرشو بده به معروف بذار بره هر جا میخواد زندگی کنه، یا اینکه عرض کنم خدمت شما امسکوهن به معروف، نگرش دار، قشنگ باش به خوبی برخورد کن، اذیتش نکن. فاذا بلغن اجلهن، عدهشون تمام شد، فامسکوهن به معروف، یا او آخر عدهشون رهاشون کنید به معروف، یعنی مال رو ازشون نگیرید. تو روایت دیگه گفتن که بهشون سخت نگیرید که اموالشون رو بخورید و ضرر بهشون بزنید، او فارقوهن به معروف، یا اینکه اصلا جدا بشید ازشون به معروف و بذارید برن، اذیت نکنید. و اشهدو ذوی عدل منکم، حالا یه اشهدو ذوی عدل منکم یعنی فارقوهن نه به اشهدو، یا نه طلقم اشهدو ذوی عدل منکم، ظاهرش آقایون میفرماید نسبت به طلقاتون نساء. و احتمال رجوع الامر بالاشهاد الى الامساک، که اگر خواستید اونجا تعیین تکلیفشون کنید، اونجا شاهد بگیرید، اون امساکی که هو الذی به معنی رجوع، به معنای رجوعه، در اینجا بعد بعیدون، چرا لتخلل الفاصل المانع من ذلك، چون تو امسکوهن به معروف او فارقوهن به معروف آمده. خب اگه این باشه، خب و اشهدو ذوی عدل منکم هم که با او طلقوهن لعدتهن، دو تا آیه فاصله است. راه متعارف و درستش که آقا اهل بیت اراده خداوند متعال رو میدونن، اینجوری برای ما ترجمه کردن. من که عرض کردم در عموم مواردی که ما با اهل سنت خیلی وقتا اختلاف داریم، نه در همشون، ظاهر کلام خیلی وقتا با برداشت اونها درست تره، یعنی ابتداعا اگر هیچ معیدی نبود ما ظاهر قرآن مثل اونها میفهمیدیم، ولی وقتی اهل بیت به ما گفتن مراد خداوند متعال اینه، یعنی میفهمیم غیر از ظاهر اولیش اراده شده. وقتی خود شارح کلامی که میگه آقا اینجوری فهمیده، دیگه جا نداریم. اینا بیشتری که آقا ما زور میزنیم درست کنیم برای دعوای با اهل سنته، ولی به لحاظ شیعه با وجودی که امام روایت رو تفسیر کردن، هیچ معنایی نداره که یک شیعه بیاد بگه نه آقا من به ظاهر روایت عکس میکنم. و روایات فی المسئله کثیره کادت تبلغ حد تواتر، عرض کنم خدمت شما، ایشون میگن وقت تقدمت الاشارت الی بعضها، مطلب رو تو کتاب مختصر تمام میکنن. از اینجا ما دو صفحه مطلب داریم که از رو من ادامه میدم، و الا مثلا مطلب اون کلاس دیگه تمام، خواهران محترم هر کدوم نمیخوان تشریف داشته باشن مشکلی نیست. خب بعد از روایات آقای ایروانی میخوان نام ببرین اینجا، مثل صحیحه فضلا است، ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، حضرت فرمودن و ان طلقها فی استقبال عدتها طاهرا من غیر جماع ولم یشهد علی ذلک رجلین عدلین فیعیسه طلاقه ایها به طلاقه، اگر زن رو طلاق داد در استقبال عدتش، یعنی در اون جایی که زن میخواهد عده نگه دارد، یعنی در طهر غیر مواقعه، چون قبلا گفتیم دیگه عده از طهر غیر مواقعه شروع میشه، یعنی طلاق فی استقبال عده داد، یعنی در طهر غیر مواقعه داد، زن طاهر هم هست من و در حال حیض نیست، این طاهرا با فی استقبال عدتها فرق میکنه، چون او دلالت میکنه در طهر غیر مواقعه، یعنی اینکه از او طهر گذشته باشه، خب طهر غیر مواقعه رو رد کرده باشه، خب در حیض هم باشه عده نگه میداره، نه حضرت میفرماید باید طاهرا باشه. من غیر جماع، دوباره در این طهر جدیدش هم جماع نکرده، یعنی بقیه شرایطش هست. ولم یشهد علی ذلک رجلین، دو تا شاهد نگرفته، دو تا رجل رو شاهد بر طلاق نگرفته، اونم رجلین عدلین، فلیس طلاقه ایها به طلاق و غیرها، روایات دیگه هم داریم. ثم انه فی بعض الروایات ما یوهم به عدم اعتبار العداله فی شاهدین، ممکنه شما بگید روایت متعارض داریم که مهمه که در شاهدین عدالت شاهد نیست، که ما فی صحیحه عبدالله ابن مغیره قلت لابی الحسن رضا علیه السلام رجل طلق امرأته و شهد شاهدین ناسبیین، دو تا شاهد ناسبی گرفته، حضرت فرمودن کل من ولد علی الفطره و عرف بالصلاح فی نفسه جاز شهادته، هر کسی که بر همون فطره اسلام ملتفت شده ولی بعدن کافر شده و عرفاً هم آدم خوبی شناخته میشه ولی آدم اهل سنت و ناسبی ها باشه، شهادتش جایزه و علی منوالها صحیحه بزنطی هم همین مضمون رو داره. اولا این روایت دو تا نکته داره، اولا این روایت رو اگه دو تا معنا، اگه بگیم واقعا این روایت داره میگه که یعنی ناسبی کافر، خب خلاف آیه قرآن، روایت که خلاف قرآن باشه که حجت نیست، میذاریمش کنار و ممکنه ما توجیهش کنیم، حضرت دارن اینجا عدالت رو در معنای عام میگن، عدالت رو به حسن ظاهر تفسیر میکنن، اگر بتونیم بپذیریم حسن ظاهر، ولی حسن ظاهر ناسبی آره، ولی میگیم عدالت یعنی شیعه 12 امامی، خب این روایت رو میذاریم کنار و هما ان امکن توجیه، و ما بتونیم توجیه بکنیمش به دلالت هما علی سعت معنی العداله لما یشمل حسن الظاهر و المعروفیت بالصلاح، یعنی میگه عدالتی که در اینجا شرطه همو حسن ظاهر و معروفیت بالصلاح رو هم شامل میشه، این عدالت حد اکثری به قولهای قرائتی تلویزیون گفت که شدید واسش میگم، شما میگه امام جماعتی که پشتش هم نگاه نمیکنه و هیچ کارم به زنا نداره باید عادل باشه، بعد راننده تاکسی که میخواد زن و بچه سوار ماشین کنه تا یک جایی ببره نباید عادل باشه، حالا بالاخره اگه این مقدار عدالت رو به این استشهادا بخوای درست کنی، خب میگه آقا روایت میگه عدالت اینجا اهم همو عدالت راننده تاکسی، عرف به اصطلاح فی نفسه جاز شهادته، خب هیچی، اگر اینجوری بخوایم بگیم یعنی بگیم معروفیت به اصطلاح باشه، خب این خوبه، و الا اگر نتونیم این توجیه رو بیاریم، خب یلزم تر هم مال مخالفت اهمال صریح القرآن الکریم، دیگه قرآن میگه ذوی عدل منکم، دیگه خب باید عادل باشه و عادل هم روشنه، که یکی این شد اون بحث مهمه که اینجا پیش آمده اینه. خب نها کنید یه سری روایات متعارض الان روایات ها رو میخونم که در مورد زد این که میخوام بشناسن، شما یه موقع میخوای بری شهادت بدی، خب مثلا میگی که آقا این آقا آمده این مال رو از من خریده، خب من باید ببینم فردا بگم این آقا خریده، روایات ما بعضی آقایون گفتن سیره متشرع، خب روایات میگه باید بتونی شهادت بدی، آقایون از در میگن آقا سیره متشرعه که اصلا نه، میرفتن توی مسجدامو گفتن که فلانی رو طلاق دادن، مثلا کسی هم نمیشناخت هیچ خصوصیتی داره، یه سری روایت دارن ظاهرش متعارضه، میگه یک جوری بگو که بشناسه، من بچه جمع خوب میگم روایت رو بخونید، هیچ کدوم از این دوتا رو به نظرم درست نیست، بچه جمع در مقام اینه که آقا شما باید زن رو به خصوصیاتی بشناسی که اگر بعدن رفتی یه جایی بیان کردی تو زنهای دیگه شناخته بشه، ای که یکی بیاد بگه احدا زوجاتی طالقی درست نیست، یکی همینجوری بیاد بگه زن فلانی رو طلاق دادم، فردا این زنه میخواد بگه منو طلاق دادن، میاد به شما میگه آقا شاهدینی که منو طلاق دادی کی بوده، مرده میگه که من چم دارم رفتم تو مسجد گفتم، فردا مردم منکر بشه، نه باید او دو نفر یا او جمعی که شاهدن بفهمن که آقا حسن آقا او خانومی که تو خانوماش قدش بلنده او خانومی که از کنان از همه کوچکتره، او خانومی که اسمش فلانیه، دختر فلانیه، میگه من سمیه دختر حسن رو طلاق دادم، من مریم دختر داوود رو طلاق دادم. فردا این خانوم مریم دختر داوود میره پیش دو تا آقای شاهد میگه شوهر من کی رو طلاق داد جلوی شما؟ اونا میگن ما شنیدیم که گفت مریم دختر داوود رو طلاق دادم. همه هم میفهمن من مریم دختر داوودم. روشن شد؟ پس باید معین بشه، نه اینکه بگه آقا برو چهرهش بشناس که فردا تو دادگاه بگه خانم تو رو طلاق داده، بگه قیافت باز کن ببینم تو کی هستی، تو هموی بودی که شهادت. نه او شهادت اونجا، نه اینکه بگیم نه آقا همینجوری برو تو مسجد بگو من طلاق دادم. وای چه شهادت بی خاصیتیه. خاصیت شهادت اینه که فردا نتونی منکر بشی، زنو برداری ببری، زن بره ادعا کنه آقا شوهرم منو طلاق داده، میخوام ازدواج کنم. خب باید این خاصیت از بین نره. این خاصیت بگه صورت زنو ببینی، نه باید بفهمی آقا مریم دختر داوود رو طلاق داده، این کافی باشه. خب و اما عدم اعتبار تشخیص المطلقه به نحو تصح الشهاده، یه حرفی که بزنم حرف خودم ها، باز به حرف هیچ جا نیست ها. و اما عدم اعتبار تشخیص المطلقه به نحو تصح الشهاده علیها فهو المشهور، میگن لازم نیست به حیث تصح الشهاده علیها، به حیث تصح الشهاده علی زمان اشهاد بله، بی حیث که اصلا او بعد نتونه زنی که طلاق دادی مشخص بشه نه. و خالف فی ذلک صاحب المدارک قائلا، میگه فمشته هر بین اهل زماننا من الاکتفا به مجرد سماع العدلین صیغت طلاق و الا لم يعلم المطلق والمتولقه بوجهن بعید جدا، واقعا بعید جدا. و واقعا کار اون فقها همه هم خلاف احتیاط هم خلاف روایات. یعنی شما میگی که زوجت و موکلتی طالق، موکلت کیه؟ عرض کنم زوجت و موکلی طالق. خب موکلت کیه؟ زوجه کی رو طلاق دادی؟ فردا این زن کجا بیاد کی پیدا بکنه؟ ایشون دو صاحب حدایق که فقیه فعلیه میفرماید بعیدن جدا، بله ظاهر انه لا اصل له فی المذهب. این رو فقها از خودشون در آوردن، منم معتقدم. فان النص والفتوى متطابقان على اعتبار الاشهاد، میگه شاهد باید باشه. و مجرد سماع صیغه لا يعرف قائلها، صیغه ای که اصلا نمیدونیم کیه، لا یسمى اشهادا قطعا، فردا کجا بریم شهادت بدیم. و ما افاده قابل للتامل، نخیر اصلا قابل تامل نیست. فان اعتبار المعرفه تفصیلیه لا دلیل علی، کی گفته معرفت تفصیلیه؟ معرفت اجمالیه به این معنی که بعدا بتونی شهادت بدی چه کسی طلاق داده شد. چرا شما حرف ایشون هم میبری به معرفت تفصیلیه که بس صورت زن ورداری نگاه بکنی؟ بله دلیل و علل عدمه و هو اطلاق ادله اعتبار شهاده، اطلاق ادله شهادت. یعنی فردا میگه من بیام به یکی بگم آقا من شاهد باشید یه چیزی رو به یه آقایی به یه قیمتی فروختم، فردا هم بگن آقا بیا برو شهادت بده، میگه آقا بیا به شهادت، میگه چرا؟ میگه من ماشین فلانی رو به 200 میلیون تومان خریدم. میگه از کجا؟ میگه اون روز نگفتم یه کسی به یه چیزی به یه قیمتی فروختم؟ کی گفته اطلاق ادله شهادتی رو در خدای ایرانی؟ این از کجا در میاری؟ و دعما عدم صدق الاشهاد بدون المعرفت تفصیلی مدفوعه، بله ما هم میگیم که آقا بدون معرفت تفصیلی نمیخواد، ولی مورد شهادت باید قشنگ علاج، چون نیاز نیست بری بگی این زن رو طلاق داده، شما باید بری بگی من صیغه طلاق بر این زن را شنیدم، و باید بری اونجا همین صیغه رو اشهاد بدی، بگی من شنیدم آقای زید آمد گفت من خانومم مریم دختر داوود را طلاق دادم، این کافیه. نه که بیاد بگه یکی احدا زوجاتی طالق، چه حرفیه که شما میگی درسته. دعوا عدم صدق الاشهاد بدون المعرفت تفصیلی هم مدفوعتون به ان الاشهاد به مرتبه العالیه و ان لم یکن صادقا ولکن به مرتبه ما صادقون و هو کافر. این به هو کافر یعنی چی؟ یعنی فردا این خانم آمد گفتش که آقا من میخوام برم ازدواج کنم، شاهدای بر طلاق بیاید بگید. میگن همین معرفت اجمالیه، زن شوهرت یکی رو طلاق داده، ها شوهر من یکی رو طلاق داده، این چه اشهادیه؟ یعنی این که شما میگی به مرتبه صادق، کدام مرتبه؟ این که یک آقای یه زنش رو طلاق داده، این کجا چیزی رو اثبات میکنه؟ به درد چی میخوره؟ به چه مرتبه اشهاده؟ اشهاد این یک امر رو روشن کنی دیگه، درست شد؟ ولی تو پس بیا بگو آقا من علم دارم یکی توی شهر یک زنی رو طلاق داده، پس کافیه دیگه. شما تو مسجد میره همین میشه دیگه، تو مشهد میره، یعنی آقا ما خبردار شدیم تو این شهر تهران 20 میلیون نفری یه مرد زنشو طلاق داده. بعد این کجا اشهاده، به چه مرتبه؟ مثلا یعنی واقعا تصویر نمیکنم که با چه ذهن عاقلانه ای یک کسی این رو مصداق تشهیر شهادت بدونه و بگه کافیه. لعدم الدلیل علی اعتبار الاکثر، پس اینقدر قرآن، یعنی واقعا اینجوری، واقعا این وهم خداوند متعاله که شما بگی قرآن تاکید کرده یعنی که دو تا شاهد بگیرید، ولی بی دلیل گتره. یعنی به یه آدم، یه قانونگذار عرفی اگه بگه شما شاهد بگیرید، شما بگید آقا همینجوری برو بگو یکی یک کاری انجام داده، برای که فقط یه از گردن ساقط بشه. یه قانونگذار عرفی این کار را عصب بزن الایزان بلا میگفتیم احمقه. بعد ذات حق متعال همچه حکمی رو بده، بعد شما بگید که نه آقا همیشه برو تو مسجد بگو که احدا زوجاتی طالب. همین آقایون که نگاه میکنی حاضر نیستن موقعی که میگن آقا اسم زنه چیه یه جایی اسم زنشون هم بیارن. بعد میدونن اینا از کجا از شریعت آوردیم. یه جایی گرد مزاگر نشسته بود یکی از طلبه آمد، یه مدرسه ما بودیم، آمد شروع کرد اسم مادرای ائمه گفت. یک دفعه آقا براشون آقا اسم مادرای ائمه، من همون آقا رو میشناسم، دخترشو وقتی رفت طلاق داد بردن ازدواج کنن، پسر بابای پسر و بابای دختره رفتن تو حرم ازدواج شدن، بعد گفتن بریم ببینید اصلا به قد بلنده یا به قد کوتاه، یعنی پسر حتی نداشتن یک بار. خب این قطعا خلاف شریعته، خلاف سیره است. اهل بیت میگن پسر دختر رو ببینه، اگه نمیپسنده لختشو ببینه. 50 تا روایت داره. این که من آقای فلانی اینجوری میپسنده، این دین منه، لذا میگم آقا عمل آقایون علما، این دین خداوند متعال نیست. عمل آقایون فقها رو بذارید کنار، اینجا که فتوا رو باید بذارید کنار، این فتوا غیر معقول، اصلا غیر عاقلانه است که شما بیای بگی آقا شهادت، خب این یعنی در مورد از کار انداختن. همین آقا توضیح بده فردا این خانم چجوری شاهد این رو تعیین کنه. یه موقع میگه آقا من تو مسجد گفتم فلانی و فلانی نشسته بودن و اینا میدونن که آقا من مریم دختر داوود رو طلاق دادم، ولی احدا زوجاتی طالق چجوری مطلب مشخص میکنه که کیه و دعوا مهم نیست. نکنه شاهد یعنی میتونی طلاق رو اثبات کنی، شما میری اثبات میکنی که آقا این آقا زینب بنت فلان رو طلاق داده، فردا میتونی این زینب بنت فلان بری بگه آقا من زینب بنت فلانم، همه قبول میکنن و اینها شاهد بودن که فلانی منو طلاق داده، چون یکی 6 تا دو زنه که زینب بنت فلان که نداره دیگه. میگفتش که نیشابور انقدر بزرگ بوده که 20 تا عرض کنم حسن کله پز یک چشم داشته. آقا مدعی میاره مسخره میکنه، حالا بالاخره انقدر عرض کنم زن نداشته که فقط 6 تا زینب بنت عمران داشته باشه دیگه. پس این جوریه. پس بنابراین واهوا کاف لعدم الدلیل علی اعتبار الاکثر یه از حرفای عجیب و غریب بود که از آقای ایروانی شنیدیم. و یاد هر من صاحب الجواهر عدم اعتبار المعرفت الاجمالیه ایزن، که بعضی اینجوری گفتن، گفتم فلو کانل شخص عدت زوجات و قال زوجتی طالق قاصدن لمعینه لا یعرفها شاهدان کفا ذلک تمسکت به اطلاق الادله، که عرض کردیم هیچ اطلاقی نیست. من که از اون مواردیه که نه که بگم الان برای که احتیاط میکنم قد اطمینان دارم که این خلاف حکم انزل الله هادا و یمکن ان یضاف الی تمسک بالاطلاق النصوص الخاصه. حالا دقت کنید نها کنید چجوریه، همه نصوص مطابق نظر منه. صحیحه صفوان است ان ابوالحسن رضا سئل عن رجل انتحرت امرأته من حیضها فقال فلانه، یعنی مریم بنت فلان، فلانه نه که لفظ فلانه، فلانه یعنی اون زوجش اسم برده طالق، و قوم یسمعون کلامه ولم یقل لهم اشهدوا ایقع الطلاق علیها، نگفته که شاهد باشید که ایقع الطلاق علیها، که من دارم طلاق میدم. شهادت لازم نیست کسی رو اشهاد بگیری، همین که دو نفر بفهمن کافیه. حضرت فرمودن که نعم هذه شهاده. خب این که نگفتیش که گفت زوجتی فلانه، زوجتی فلانه یعنی اسم زنش آورده زوجتی مریم، باید معین بشه من همسرم مریم را، 6 تا زن مریم که ندارم که یکیش مریم معلوم میشه کدوم میکنه طلاق دادم، یکی هیچ دلیل نداره. بعدی صحیحه ابی بصیر است. چرا؟ چون آقای رفتن طرف او طرفیشو تفصیلی گرفتن که دخترانه پاشی بیاد اینجا روشو باز کنه جلوی او همه مرد تو نامحرم تو مسجد، بعد بگه من دختر فلانی ام، نه لازم نیست، یک زن داره مشخصه. آره. بعدی صحیحه ابی بصیر است. سألت ابا جعفر ان رجل تزوج اربعه نسبتا فی عقده واحده او قال فی مجلس واحد، 4 تا زن رو فی مجلس واحد یا در عقد واحد گرفت، این محل بحث ما نیست. و مهورهن مختلفه، مهرهای هم مختلفه، حضرت گفتن جائز له و لهن. قلت ارأیت ان هو خرج الى بعض البلدان، رفت یه جای دیگه، فطلق واحده من الاربع، یکی از اینها رو طلاق داد و اشهد علی طلاقها قوما من اهل تلک البلاد و هم لا یعرفون المرأه، اونا زن رو نمیشناسن. ثم تزوج امرأة من اهل تلک البلاد، دیگه دید مدتی که بی زن مونده رفت اونجا یه زن دیگه گرفت. بعد انقضای عدت المطلقه ثم مات بعد ما دخل بها، بعدش که به این زن دخول کرده مرده. کیفه یقسم میراثه، بعد حضرت کیفیت تقسیم میراث رو توضیح دادن. حضرت اینا خواستن از این رو بگن که خب اهل او شهر که نمیشناسن. خب آقا اصلا نیازی تو اهل شهر بشناسن، باید بفهمن که این زینب بنت عمران رو طلاق داده. فردا زینب بنت عمران به اهل شهر مینویسن آقا شوهر ما من رو طلاق داد. او دو نفر که شاهد بودن جواب میدن ما شاهد بودیم که شوهر تو آمد تو رو طلاق داد. همین فرد این کافیه، لازم نیست صورتش رو بدونیم. و مما یؤکد عدم اعتبار، این دقت کردید مسئله اصلا آیروانی بد طرح کردن از اول که همش دنبال او تفصیلیه. تفصیلی نیاز نیست، بعد اسم و فامیلش به نحوی که اگر آمدن در بین قوم خودشون بیان کردن معلوم بشه که ایزن طلاق داده شده، لازم نیست قیافشی که شما ببینیم. و مما یؤکد عدم اعتبار المعرفت تفصیلیه سیرت المتشرع است. قال صاحب الحدائق معلقا علی مختار صاحب المدارک، میگه ما ذکرنا من الاکتفاء بالمعرفت الاجمالیه، ما که میگیم معرفت اجمالی، هو الذی جرى علیه مشایخنا الذین آثرناه، اگر منظورشون همین میزانه که اسمش باید تصریح بشه، اسم باباش تصریح بشه، به حیث که اگر فردا خواستن شهادت بدن معلوم باشه کدام زن طلاق داده شده است، ما این رو قبول داریم. علی جرى علیه مشایخنا الذین آثر ناهم و حضر نامجالس طلاقه کما حکاه هو ایزن ام مشتهر فی زمانه، خودش هم گفته مشهور در زمانش هم هست، اما مدعاه رحمه الله که باید معرفت پیدا بشه فلم اقف علا موافقه لهو علا موافقه، ما موافقی براش پیدا نکردیم. ما حسر باید معلوم بشه، اگه اون معرفت اجمالیهیه که صاحب جواهر میگه قطعا غیر اقلائی است و حمل عرض کنم خدمت شما اشهاد در قرآن بر یک امر لغو بی خاصیت صرف تعبدی بی اثر که فقط چون خدا گفته الکی بگیم دوتا شاهد، این قطعا درست نیست، حمل آیه قرآن به تفسیر به رأیه و اصلا درست نیست و چنین اطلاقی روایت هم که خوندیم نداره. بله اون معرفت تفسیریه که بخوای صورت طرف رو ببینی یا حتما بدونی این دختر مثلا که قدش کوتاه دختر فلانیه، نه، همین که با یه خصوصیتی معلوم بکنی که کدامی که از اینا هاست، او زوجه‌ای که قدش کوتاهه، او زوجه‌ای که قدش بلنده، خب چهار تا زوجه قد بلند که نداره، یکی که متمایز باشه، یعنی بری به یک صفتی که از بین زنای دیگه متمایزه به صفت متمایز او رو عرض کنم خدمت شما طلاق بدی. تو یک روایتی دیگه هم داشتیم، حالا نمیدونم کجای قبل خوندم از کجا تو ذهنم، که اونجا حضرت گفتن که یک صفتی رو معین کن که زنای دیگه ندارن بعد اونجا طلاقش بده. ها آها آها احسن او روایت بیار، او روایت موافق بود، او روایت هم موافق همین نظر ما بود. احسن عرض کنم خدمت شما سفر بود، آره روایت ای بود، می فرماید که اینی تزوج تو اربع نصفه ولم اسأل عن اسمائهن ثم اینی اردت طلاق احداهن و تزویج امرأتون اخرى. حضرت گفتن خوب نکنی، چقدر قشنگه. حضرت اگه جوری بود که صاحب جواهر میگفت، میگفتن که هر کدوم دلت میخواد تو ذهنت بگی طلاق بده. حضرت گفتن انظر الى علامتن ان کانت بواحدتن منهن، یه علامتی که مختص او باشه بگی اشهدو شهادت ان فلان التي بها علامت کذا و کذا، یعنی یه جوری بگو که با او علامت بعدن بتونن برن بگن که فلانی اون خانومی که فلان علامت داشت عرض کرده، حتی ممکنه یک علامتی باشه که حرام باشه اینا برش اطلاع پیدا کنن، بگه او خانومی که رنگ موهاش قرمزه، درست شد؟ خب بعدن که چی بشه اینا که نمیشناسن، وهن ایشی هم نمیشه، میان تو جمع زنا میگن فلانی او خانومیش که رنگ موهاش قرمزه رو طلاق داد، خب معلوم میشه کسی که رنگ موهاش قرمزه قرمزه، مثلا زینب که رنگ موهاش قرمزه دخل تولد شد، یا اون خانومی که گفتم قدش خیلی بلنده، اون خانومی که قدش خیلی کوتاهه، یه خصوصیت ظاهری بگه، حتی گفتم خصوصیاتی که پنهانی باشه در بین زنا قابل شناختنه، درست شد؟ اون خانومی که یک زخمی رو گردنش داره، همه زناش که زخم رو گردن ندارن که، ولی تو خانوما معلوم میشه فلانی عرض کنم لوزشو عمل کرده یا تیروئید چه عمل کرده، رد عرض کنم عمل تیروئیدش تو گردنش هست، این مشخصه ظاهریه، همین مقدار کافیه. مردا که حرامه برن گردن اون رو ببینن تا این مشخصه، ولی تو خانوما میتونن همه مشخص میشه که این خانومه که در همچی گردنش تیروئید داشته زخم رو گردن داره. پس بنابراین این روایت هم باز معیدیه که نگفتن اگه جوری ازت میگفتن چه کار داری یه چیزی تو ذهنت بگیر، همون حضرت گفتن بگو اشهدو ان فلانا، نگفتن که تو ذهنت بگیر و بگو اشهدو قصد او امر ذهنیتون کن طلاق بده. حضرت فرمودن نه، اشهدو ان فلانا التي بها علامت کذا و کذا یا طالب، پس باید قابلیت اشهاد داشته باشه. فرمایش صاحب جواد که قطعا صحیح نیست، هم مخالف روایت هم مخالف حکمت تشریعه، تفصیلیه هم که ممکن نیست در اینجا، که نمیشه بگه حاضر صورت باز کن همه بیان تشخیص بدن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد.